بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
خداوند همه این جهان را در مورده خلق فرموده و خلقنا کل شیء زوجین، در همه اشیا این مثلا در جنیان زاد و ولدشون نر و ماده است، در انسیان جماعت بشر هم همین گونه است، در فرندگان و حیوانات همین گونه است که نر و ماده دارن. برای تولد و زیاد شدن عدد هر شیئی نیاز به همین زوجیت هست. لذا فرموده خالق الازواج کلها، یعنی هر نوع زوجی رو در این جهان و جهانیان هر نوع زوج خلقتش از جانب پروردگار است، اون رو به صورت ذکر و انثی نر و ماده آفریده است. یعنی هستی این جهان بر مبنای زوجیت است و کثرت و تولدی که در این جهان به وجود میاد از همین راه زوجیت میباشد. و اما اینکه فرمود سبحان الله جاعل الظلمات و نور، خب ما میبینیم که این ظلمات در همین دعا آمده. یک جا اونجایی که میفرماد ظلمات الارض، در همین مورد ششم که میفرماید ملا حبتم فی ظلمات الارض، خداوند در شکم این زمین هر دانه ای را که آفریده علم به خصوصیات اون دارد. بعد یک جای دیگر فرموده ظلمات البر و البحر، خب این هم نشانگر این هست که در دریاها یک نوع ظلمت های و تاریکی های هست، همطور که چه بسا در آسمان ها در طبقات زمین این گونه از ظلمت ها هست. پس یک نوع ظلمت شب و روزه، یک نوع ظلمت های جنین در شکم مادر هست که مراحلی که باید طی کنه، یه نوع از ظلمت‌هایی است که در شکم دریاها هست، و یک نوع از ظلمت‌هایی است که در قلب انسان هست که میگن 70,000 حجاب ظلمانی و 70,000 حجاب نورانی هست. بحث ظلمات یک بحث طول درازی است، ولی مسئله ظلمت مثل مسئله زوجیته، یعنی در مقابل هر ظلمت یک نور هست، همونطور که در زوجیت هم در مقابل هر نری یک ماده هست، و همه اینها سری دارد. عالم تضاد است، باید این در مقابل هر یک شیء نورانی یک شیء ظلمانی باشه. ما شب رو وقتی میفهمیم شب است که در مقابل اون روزی باشه. بنابراین این هم یکی از حکمت های خلق و ایجاد پروردگار است. و اما اون نقص هایی که از این تصویحات دهگانه که در مقدمه هر مورد از این موارد هست، نقش ها یکیش سبحان الله مداد کلماتی سبحان الله رب العالمین سبحان الله خالق کل شی پاک و منزه هست پروردگار من که این پروردگار آفریننده همه اشیا می باشد دست رو هر چیزی بذاریم غیر خدا مخلوق خداست خدا اون رو آفریده است سپس می فرماید سبحان الله خالق ما یرا و ما را ما یرا یعنی اون موجوداتی که مرئی هست که بشر می تواند اون رو رؤیت کنه اشیایی که محسوس و ملموس در این عالم طبیعت و خلقت هستند و یک نوع از مخلوقات خدا غیر مرئی هستند یعنی انسان نمیتونه انکار کنه موجوداتی رو که اینها رو نمیبینه بگه چون من نمیبینم پس اینها نیستن مثلا جن به صورت عموم برای خیلی ها غیر مرئی است ولی در عالم خودشون اینها موجوداتی هستند که زیست دارند در این عالم سکنا دارند یاد و غلط دارند یا ملائکت الله اینها خب حقیقتی از حقایق وجودی خدا هستند نمیشه اون رو انکار کرد بنابراین در این عالم یه اشیایی هست که قابل رؤیت هست و یه اشیایی هم هستن که اینها قابل رؤیت نیستن ولی هر دو گروه مخلوقات پروردگار سبحان الله مداد کلماته یعنی اونقدر ما تسبیح خدا میگوییم به اندازه مدد و امتداد کلمات تکوینی پروردگار منظور از کلمات الفاظ نیست کلمه خدا همون مخلوقات الهی هستن که در عالم تکوین به وجود آمده سبحان الله رب العالمین خداوند متعال از هر نقصی و پلیدی پاک و منزه است این خدایی که پروردگار همه عالمیان هست یعنی خدا تنها یک عالم نداره بلکه عالم‌های متعدد بی‌شماری داره عالم زمین، عالم آسمان، عالم فرشتگان، عالم پرندگان و همینطور عوالم متعدد و بیشمار میبینیم اینها همه خالقشون خداست رب و مربی و پرورش دهنده اونها هم باز خداوند متعال است برگردیم از اول دعا مواردی که غیر تکراری شده اونها رو شرط دیده مورد اول بعد از رب العالمین سبحان الله السمیع مورد اول بیشتر در بلکه به طور کامل در مورد سمیعیت خداست یعنی اینکه خداوند شنواست همونطور که بیناست میشنود صدای همه مخلوقات خود رو سبحان الله السمیع الذی لیس شیء اسمع من هیچ چیزی شنواتر از خدا نیست یعنی ما در این عالم قومای شنونده زیاد داریم شیاطین استماق سمع می کردن. مورچه صدا داره برای اینکه زوجها با هم دیگر در ارتباط باشن. خب یک راه ارتباطشون همین مسئله شنوایی است که اگر طرف مقابل حرفی زد، صدایی کرد، اشاره کرد، با قوه سامعه بتواند بشنود و منظور او را بفهمه. در ادیان آمده یا اسمع سامعین، ای خدایی که از هر شنونده شنواتر هستی. اینجا هم در دعا گفتیم لیسه شیعون اسمع من، از خدا موجودی شنواتر نیست، او اسمع سامعین است. یسمع من فوق عرشی ما تحت سبع ارضی، از بالای عرش خود اون چی رو که در زیر هر طبقه زمین هست، موجوداتی هم اونجا وجود دارن که اونها هم نباید رابطشون با خدا قطع بشه. این خداست که نیازهای اونها رو میشنوه، حرفای اونها رو میشنوه و به مقتضیات عمل میکنه. و یسمع ما فی ظلمات البر و البحر، قبلا گفتیم یکی از ظلمت های خشکی و آبیش، یعنی در دریاها هم مواردی هست که اینها ظلمت و تاریکی داره. در اون قسمت های تاریک موجوداتی هست که اینها با هم دیگر صحبت میکنن، حرف میزنن و خداوند صدای اونها رو در اون ظلمت ها میشنوه، با اینکه در محیط ظلمانی اینها زندگی میکنن، اما بازم باید خدا بشنوه، نیازهای اینها رو برطرف. و همچنین در بر و خشکی هم باز مواردی هست که اینها ظلمانی هست و در اون ظلمت ها باز موجوداتی هستن که نیازهایی دارن و خداوند صدای اونها رو میشنوه. حتی صدای پای یک مورچه سیاه روی یک سنگ سیاه که چگونه راه میره و ما نم قدرت چرمانی اون نداریم، اما اگر چین مورچهی پاش تکن خود از جایی به جایی، این تکان ریز رو خدا متوجه میشه و میشنوه. اینقدر قوه سامعه الهی تیزوش هست و نیازی به سامعه ابزاری نداره. میبینیم که الان فردی که پا به سن میذاره قوه شنوایی ضعیف میشه و در گوشش یک سامعه میذاره برای اینکه بشنوه، اما خدا به هیچ ابزاری نیاز نداره. چرا؟ چون خودش این ابزار رو خلق کرده، خودش آفریده است. و یسمع الانین و شکوا، خدا ناله ها و شکوای همه اشیاء رو حالا خدا هم میشنه. این انین و شکوا، این آهو ناله و شکوهایی که ممکن است فقط در باطن و باطن انسان پیش بیاد که اون هم باز یک نوع یا به جا شدن حرکتی است که این را هم باز خدا میشنود. حالا چرا باید این همه قوه سامعه خدا این همه توسعه و گسترش داشته باشه؟ این به خاطر آن است که این موجودات نیاز به خالق خودشون، مربی خودشون دارن و اینها همه از حاجت و نیاز رو به اون میکنن و لازمه این نیازها این که اون بشنوه و نیازهای اونها رو برطرف کنه. و اسمع سر و اخفا، دیگر از موارد مصداقی قوه سامعه الهی این هست که نه تنها صداهای ظاهر بلکه اون گفتگوهایی که در سر انسان میگذره، که میگن مقام سه پایین تر از مقام قلب است در انسان، اگر اونجا هم عرض نیازی باشه باز هم خدا اون رو میشنه. بلکه و اخفا یعنی پایین تر از سر و مخفی تر و پنهان تر از اون رو هم اگر چیزی اونجا گذر کنه، اون گذرها رو هم خدا توجه داره و میشنونه و رفته نیاز میکنه. و اسم آنف و صافت از صدور، خداوند وسوسه های دلهای بندگانش رو میشنونه. خب وسوسه یه چیز پنهانیست، مثل صدای ظاهر نیست که یک انسان صدا میکنه و صداش میپیچه. وسوسه امر پنهانی در سینه انسان هست، ولی اون هم در حد خودش یک صدایی داره که خداوند اون رو میشنوه. یعنی هم عالم با اون که در سینه ها میگذره با اون داناست، و هم شنواست که اگر اونجا هم باز صدایی ضعیفی پیش بیاد باز خداوند میشنوه. این نشون میده که خداوند در موضوع شنواتی خیلی گسترده است. چیزهایی که ممکن حتی به عقل ما خطور نکنه خدا با اونا هم احاطه و سلطه و شنوایی داره، چون مدبر اوز، مدیریت با اوز. و لازمه چنین خدای بزرگی این که از لحاظ بصر و سمع احاطه کامل داشته باشه. ولا یسم سمع او صوتن، هیچ صدایی گوش خدا رو کر نمی کنه. الان ما اینطوری که گوش ما تا یه اندازه‌ای میتونه صدا رو بشنوه، اگر از اون اندازه بالاتر رفت ممکنه یک خطری برای قوه سامعه ما ایجاد بشه. یعنی مثلا اگر صدای رعد و برق شدیدی رو بخونیش، یا یک صداهای ناهنجاری رو بشنویم، ممکن است که قوه سامعه ما آسیب بخوره، قوه شنوای ما آسیب بخوره، خراش بخوره، ضعیف بشه، احتیاج به مراجعه دکتر و دارو باشه. ولی آیا خدا این گونه است؟ خدایی که خودش خالق اسماته، چگونه میشه که این خدا از یک صدای ناراحت بشه یا از یک یا با اون صدا احاطه و شنوایی نداشته باشه؟ لذا در این جمله پایانی از این مورد اول فرمیده است که لا یسم سمعه صوتون، هیچ صدایی سمع و قوه شنوای او ضعیف و مورد آفت و آسیب قرار نمیده. عرض کردم وقتی خودش آفریننده این صداها هست باید احاطه بر اونها هم داشته باشه. از باب این که خودش مدیر و مدبر این جهان هست و باید به همه عوالمی که خلق کرده احاطه کامل داشته باشه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.